قبل از خوندن این بیت یک توضیح بدم. نوبت گذشته من گفتم که آیه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر از قول حضرت موسی در سوره طه آمده، این اشتباهه، در سوره بس آیه 24 آمده که تصحیح میکنم. اما باید توجه کنیم که بحث مولانا چه بوده در ابیات قبل. یکی از راه‌های فهمیدن مثنوی این است که انسان مراقب باشه این رشته تداعی معانی رو در ذهن مولانا کشف کنه و این رشته رو از دست نده، که بداند که او از چه مفهومی به چه مفهوم دیگری داره منتقل میشه. در آخرین ابیاتی که مولانا قبل از این بحث امروز مطرح کرده، صحبت از پاکی دل میکنه و ساده بودن نقش ضمیر، و این پاکدلی و ساده بودن ضمیر رو صفت انسانهای کامل میدونه که اینها مثل یک آینه میشوند در مقابل محبوب و معشوق و میتوانند شک رو از یقین تشخیص بدن، محک میشوند، میتونن سره رو از ناسره تشخیص بدن. ابیات پایانی بحث گذشته رو فقط میخوانم. میگوید پیش سبحان بس نگه داری دل، تا نگردید از گمان بد خجل. کو ببیند سر و فکر و جستجو، همچو اندر شیر خالص تار مو. آن که او بی نقش ساده سینه شد، نقش های غیب را آینه شد. سر ما را بی گمان موقن شود، زان که مؤمن آینه مؤمن بود. چون زند او فقر ما را بر محک، پس یقین را باز داند او ز شک. چون شود جانش محک نقدها، پس ببیند قلب را و قلب را. اینا ابیات پایانی بحث گذشته بود. حالا میگوید نشاندن پادشاهان صوفیان عارف را پیش روی خیش، تا چشمشان به دیشان روشن شود. مقدمتاً باید بگیم که در دربار و پیشگاه سلاطین هر صنفی و دسته ای از مقربان جای خاصی داشتند. امروز هم همینطوره، نزد بزرگان هر کسی یه جایی منشینه. این رو در وزارت خارجه بهش میگن پروتکل، که جزو قواعد تشریفاته. گاهی وقتا سر اینکه کی کجا بشینه دعواها میشه. در قدیم هم آداب و رسوم بوده که مولانا حالا اینجا اشاره میکنه. میگوید که پادشاهان را چنین عادت بود، این شنیده باشی ار یادت بود. دست چپشان پهلوانان ایستند، زان که دل پهلوی چپ باشد ببند. مشرف و اهل قلم بر دست راست، زان که علم خط و سبتین دست راست. صوفیان را پیش رو موضع دهند، کاینه جانند و زاینه بهند. سینه سیغلها زده در ذکر و فکر، تا پذیرد آینه دل نقش بکر. هر که او از صلب فطرت خود، آینه در پیش او باید نهاد. عاشق آینه باشد روی خوب، سیغل جان آمد و تقبل قلوب. این چند بیت یه بسته مفهومیه که مولانا با یک عنوان مستقل اینجا آورده. مطلب روشنه. میگه عادت پادشاهان اینه. منظورش از عادت اینجا رسمه. رسم پادشاهان اینه. میگه شایدم این رو شنیدی اگه یادت نرفته باشه، این شنیده باشی اگر یادت بود. دست چپشان پهلوانان ایستند، سرداران و جنگندگان و قهرمانها و زورداران رو سمت چپ می ایستانند، برای اینکه اونا پردلند، شجاعند و دل هم سمت چپه. حالا یه مطلبی فرموده. اما دیوانیان رو، مشرفان و اهل قلم رو، دبیران رو، کاتبان رو، اینها رو، دانشمندان رو سمت راست وای میسونن. مشرف و اهل قلم بر دست راست. مشرف اسم فاعل از اشراف. اشراف در اصطلاحات دیوانی و اداری به معنی نظارته. مشرف در واقع ناظره. یک مقامی بوده در اصطلاحات دیوانی قدیم و اون این که یک کسی ناظر به کار یه عده‌ای می‌شده و گزارش کار اونها رو به سلطان می‌داده. این فرد رو می‌گفتن مشرف. مشرف و اهل قلم بر دست راست، زان که علم خط و ثبت این دست راست. تناسبشن مولانا ذکر می‌کنه، می‌گوید که چون نوشتن با دست راست صورت می‌گیره و علم از طریق دست راست، خط و ثبت و اینها با دست راست انجام میشه، پس این اهل قلم و اهل فکر رو دست راست قرار میدادن. این چپ و راستی غیر این چپ و راستی سیاسی امروز. امروز هم میگن راست و چپ و اینا، که اینم اصلش از مجلس فرانسه گرفته شده، منتها هزار جور تغییر کرده دیگه، چپ کیه راست کیه. ولی اون موقع هم حالا یه جور چپ و راستی بوده، اما نه چپ و راست به معنی سیاسی. اما بهترین جا رو به صوفیان اختصاص می دادن. صوفیان را پیش رو موضع دهند. سلطان صوفیان عارفان رو دیگه سمت راست و چپ نمی نشونده، بلکه مقابل خودش می نشونده. چرا؟ صوفیان را پیش رو موضع دهند، کاینه جانند و زائینه بهند. چون صوفیان و عارفان اینا آینه جانند. سلطان چون می خواد خودش رو در چهره صوفیان تماشا بکنه و اون ارزش های جان خودش رو در جمال عارفان تماشا بکنه، اینها رو که مثل آینه هستن مقابل قرار میده، چون همیشه انسان آینه رو مقابل خودش قرار میده. ظاهرا این نوع اکرام و اعزاز خاص، این نوع اکرام و اعزاز نسبت به صوفیان و عارفان خاص سلاطین سلجوقی سلاجقه آسیای صغیر بوده، یعنی در حوالی آناتولی و اون مناطق قونیه که مولانا در اونجا زندگی می کرده، رسم سلاطین این بوده که انقدر به عارفان احترام می گذاشتن. در جاهای دیگه به این شدت نبوده یا اصلا خبری نبوده، ولی مولانا اشاره به رسم محیط زندگی خودش می کنه. صوفیان را پیش رو موضع دهند، کاینه جانند و زائینه بهند. میگه حتی از آینم بهترند. سینه سیغلها زده در ذکر و فکر، تا پذیرد آینه دل نقش بکر. میگه صوفیان و عارفان چه کار کردند با سینه خودشون؟ سینه خودشون رو سیغل زده اند، سیغلی کرده اند، جلا داده اند و هر زنگاری رو از سینه خودشون زدوده اند. این کار رو چگونه کرده اند؟ با ذکر و فکر، که اینا اصطلاحات عرفاست، اصطلاحات صوفی است. یعنی دائم به یاد خدا بودن، مراقب اندیشه خودشون بودن و فکر و ذکرشون متوجه صیقل زدن به سینه و ضمیر خودشون بوده. این کارا رو برای این کردن تا آینه دلشون پذیرای نقش‌های بکر بشه. نقش‌های بکر یعنی اون مزامین و حقایق دست اول که به دست کس دیگری نرسیده و اونها با پاکی دل کاشف اون حقایق میتوانند شد. سینه صیقل‌ها زده در ذکر و فکر تا پذیرد آینه دل نقش بکر. خب پس اینجا علت این که سلاطین صوفیان رو در مقامی نشونن معلوم شد. حالا یه دو بیتی در پایان این بحث میاره که مقدمه ورود به یه داستان تازه است. میگه هر که او از صلب فطرت خوب زاد، آینه در پیش او باید نهاد. عاشق آینه باشد روی خوب، صیقل جان آمد و تقوی القلوب. میگه خب باید همینطور باشه، باید پادشاهان عارفان رو مقابل خودشون بنشونن، برای اینکه خوبان همیشه باید آینه جلوشون باشه. اونایی که زیبا رو هستند، خوب رو هستند، اینا باید آینه در مقابل چشمشون باشه. در واقع میخواد بگه آینه به درد خوشگلا میخوره که آینه رو باید جلوی زیبا روها گذاشت. حالا این زیبایی دو نوعه، یکی زیبایی طبیعته که مردم معمولی دارن کمابیش، یکی هم زیبایی معنویه. افراد معمولی زیبا از صلب طبیعت خوب روزاده شده اند، اما بزرگان معرفت از صلب فطرت خوب زاده شده اند. میگه همونطور که کسانی که از صلب طبیعت خوب رو به دنیا میان باید جلوشون آینه گرفت، کسانی هم که از صلب فطرت خوب رو به دنیا میان اونام آینه میخوان، منتها آینه اینا دیگه اون سنگ صیقل خورده یا اون فلز صیقل خورده نیست. آینه کسانی که از صلب فطرت نه از صلب طبیعت خوب رو زاده شده اند، آینه اینا انسانهای کاملند. هر که او از صلب فطرت خوب زاد، یعنی خوب زاده شد، آینه در پیش او باید نهاد. خب اینم طبیعیه. چرا این کارو باید کرد؟ برای اینکه عاشق آینه باشد روی خوب. روی خوب عاشق آینه است. صیقل جان آمد و تقوی القلوب. آینه باعث میشه که جان صیقل بخوره، دل شاد بشه، و آینه اسباب افزایش تقوای دل میشه. این تقوی القلوب رو از آیه 32 سوره حج گرفته، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. هر که شعائر خدا رو بزرگ بدارد، این معلوم است که از سر تقوای دل اوست. این تقوی القلوب رو اینجا قافیه کرده با روی خوب. حالا اینجا یک اشاره هم بکنیم، قبلا هم اشاره کردیم که آینه یکی از نمادهای فراوان در ادبیات فارسی، خصوصا ادبیات عرفانیه، و کمتر شاعر بزرگ و خوبی هست که از این نماد آینه و استعاره آینه برای بیان مقاصد شاعرانه خودش استفاده نکرده باشه. کسانی که با حافظ انس دارن دنبال این باشن که ببینن حافظ آینه رو به چه معانی به کار برده و چه تمثیل‌هایی پیرامون آینه ساخته. سعدی هم همینطوره، و از همه بیشتر در شاعران فارسی زبان بیدل با آینه سر و کار داشته، به طوری که بیدل رو شاعر آینه ها گفتند. و اگر کسی بیدل بخونه، مکرر در غزلیات بیدل میبینه که او از آینه صحبت میکنه، هزار تمثیل از دل آینه در میاره و انسان مبهوت میمونه از قدرت ذهنی بیدل که چطور این همه تشبیه و تمثیل رو با آینه میسازه و از همه معانی که او به آینه نسبت میده فراوانتر معنی حیرت و تحیره. یعنی آینه رو به یک چشم بازی تشبیه میکنه که در مشاهده این عالم طبیعت و در مشاهده این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود مبهوت مونده، اون چنان دچار بهت شده که حرف زدنم از یادش رفته و تمام وجودش چشم شده آینه و قدرت سخنگویی از او سلب شده از بس که دچار حیرت شده. گفت شهری متحدثان حسنت الا متحیران خاموش. اون سعدیه، متحیر خاموش آینه. و دیگه بقیه شاعرها، این که اگه آینه نبود خوبرویان به حسن خودشون پی نمی بردند، که اشاره به همون کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، اشاره به همون حدیثه. خیلی شعرها، یه شعر قدیمی نمیدونم از کی و از کی در خاطرم هست، میگوید که تو ز حسن خود خبر کی داشتی، گردن آینه سازان بشکند. بله، که اونا آینه ساختن، تو خود تو دیدی و دیگه سراغ ما نیومدی و فهمیدی که چقدر زیبا رو هستی. از این مطالب. و دیگه چنان که افتد و دانی در ایام جوانی، همه ماها چقدر جلوی آینه وای میسادیم و از جلوی هر مغازه‌ای هم رد میشدیم، استحباباً یه نگاهی تو شیشه مغازه میکردیم، نه برای این که بفهمیم چی تو مغازه است، برای این که تو این شیشه مغازه صورت خودمونو ببینیم، موهامون درسته، نمیدونم قشنگیم. خدا در انسان اینو گذاشته دیگه، چقدر اتصال و پیوند دارن جوانها با آینه. مولانا همه مطالب رو با همدیگه میگه، میگه عاشق آینه باشد روی خوب. همه دوست دارن که خودشون تو آینه ببینن، خصوصا اونایی که خوب رو هستن. بعد از این قصه یک قصه تازه‌ای رو مطرح میکنه که ارتباط داره با بحثی که در این دو بیت کرد. معمولا همطور که چند بار عرض کردم، مولانا وقتی میخواد از یک قصه‌ای به قصه دیگه منتقل بشه، یکی دو بیت آخر مطلب قبلی به صورت چفت و بست میاره که مثل قلاب اینو وصلش بکنه به موضوع جدید. حالا موضوع جدید چیه؟ آمدن مهمان پیش یوسف علیه السلام و تقاضا کردن یوسف از او تحفه و ارمغان. میگه یه دوستی آمد به دیدن یوسف وقتی که دیگه حالا یوسف از زندان در آمده بود و ز قعر چاه در آمده بود و به اوج ماه رسیده بود، یک دوستی آمد و مهمان او شد و یوسف با او شروع کرد صحبت کردن و از او تقاضای تحفه و ارمغان کرد. این ابیاتی که من میخوانم حالا براتون، نخستین بار در حدود 50 سال پیش در کتاب 20 گفتار استاد شهید مطهری خواندم. مرحوم آقای مطهری، اون استاد بزرگوار ما، یک کتاب قدیمی دارن جزو آثار اولیه‌شون هست به نام 20 گفتار، 20 تا سخنرانیه که اینها در یک کتاب مستقلی چاپ شده بود. من خیلی قدیم وقتی دانشجوی دانشکده علوم دانشگاه تهران بودم این کتاب رو خونده بودم. در یکی از این گفتارها که در شب وفات حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام، آقای مطهری قبل از سال 40 در اون حوالی از رادیو ایراد کرده بوده، به مناسبت زندانی شدن یا زندانی بودن حضرت موسی بن جعفر امام هفتم، ایشان شعرهایی میخونه. 2 بیت از یک شاعر عرب میخواند. قالو حبست فقلت لیس بزائری حبسی و ای مهند لا یقمدو و ما رأیت لیس یعلف غیلتن کبرن و اوباش سباع ترددو. این 2 بیت رو میخونه. بعد اون وقت میگوید که مولوی در دفتر اول مثنوی، اینا عبارتهای مرحوم مطهری است، مولوی در دفتر اول مثنوی در داستان آمدن دوست قدیمی و رفیق ایام کودکی یوسف به دیدار یوسف، پس از آن همه ابتلاها، به چاه افتادنها، بردگیها و بالاخره سالها حبس و زندان که برای یوسف پیش آمد، میگوید آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. کاشنا بودند وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت آن زنجیر بود و ما اسد. آر نبود شیر را از سلسله، ما نداریم از رضای حق یله. شیر را بر گردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. گفت چون بودی تو در زندان و چاه، گفت همچون در محاق و کاست ماه. در محاق ار ماه نو گردد دوتا، نه در آخر بعض گردد در سما. گندمی را زیر خاک انداختند، پس خاکش خوشه ها برخواستند. بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزود و نان شد جان فزا. باز نان را زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم سودمند. قدیمترین آشنایی من با این ابیات به همطور که عرض کردم نزدیک نیم قرن پیش برمیگرده، در این مطلبی که استاد مطهری نوشتند. و همینجا اشاره کنیم که استفاده از این ابیات نشان دهنده انس و علاقه شهید مطهری به مثنوی است که ایشان به قول معروف مطلب رو در مشت خودش داشته، که بعد از اون 2 بیت عربی که اونم در همین مضامینه، این ابیات فارسی رو از مثنوی آورده و میگوید 2 بیت عربی که در آغاز سخن خواندم معنیش این است: مرا ملامت کردند که تو زندانی شدی، گفتم این که عیب نیست. کدام شمشیر کاری هست که او را در غلاف قرار ندهند؟ مگر نمی بینی شیر را که به بیشه خود خو می گیرد و از آن خارج نمی شود، اما درندگان پست و ضعیف آزاد و دائما در تردد و حرکت به این طرف و آن طرف هند. استاد مطهری با ذکر اون دو بیت و آوردن این ابیات از مثنوی میخواهد بگوید که آدمهای بزرگ با زندان افتادن کوچک نمیشوند. البته هر کوچکی هم با زندان افتادن بزرگ نمیشه، ولی قطعا عکسش درسته، یعنی هر آدم بزرگی با زندان افتادن کوچک نمیشه. حالا حکایت یوسفه که یک کسی از شهر دوری میاد، یه یار مهربانی مهمان یوسف میشه. حالا آیا این اون برادری بوده که یوسف اون رو پیش خودش نگه داشته بود یا کسی دیگه بوده، یه مطلبیست. آمد از آفاق یار مهربانی، یوسف صدیق را شد مهمان. خب این یوسف صدیق از قرآن گرفته شده، لقب صدیق لقبیه که خدا در قرآن به حضرت یوسف داده. صدیق افتنافی سبع بقرات سمان، در سوره یوسف خداوند یوسف رو صدیق گفته، راستگو و بسیار راستگو. حالا اومد و شد مهمان حضرت یوسف. کاشنا بودند وقت کودکی، اینا با هم از بچگی رفیق بودن، بر وساده آشنایی متکی. وساده معنی اول و اصلیش پشتیه، این که بهش تکیه میدن، اینو میگن وساده. میگه این دوتا یوسف و اون رفیقش بر پشتی آشنایی تکیه داشتن در بچگی، یعنی انگار که آشنایی یه پشتی بود که اینا هر دو پشتشون رو به اون میدادن، یعنی دوش به دوش هم مینشستن. این مثل اینکه یکی میخواد بگه که من با فلانی خیلی رفیق بودم، خانوما میگن که ما رختامون توی یه آفتاب خوش میشد، گاهی میخوان بگن که مثلا ما با فلانی خواهر خونده ایم با هم، خیلی قدیم از بچگی با هم بزرگ شدیم، میگن لباسامون رختامون که میشستیم روی یه بند مینداختیم توی یه آفتاب خوش میشد. این مولانا هم شبیه به این رو منتها فاخرتر و ادبیتر میگه، میگه کاشنا بودن وقت کودکی بر وساده آشنایی متکی. خب بعد اون مهمان از یوسف میپرسه که در این سالها بر تو چی گذشت، و یوسف شروع میکنه آنچه بر سرش آمده بوده برای او توضیح دادن. جور اخوان، اون ستمی که برادران به او کرده بودند و حسادتی که به او ورزیده بودند، اینا رو به یادش میاره، متذکر میشه، یاد دادش. جور اخوان و حسد، یاد دادش اینجا منظور تعلیم دادن نیست. امروز وقتی ما میگیم یاد دادن منظور آموختنه، ولی در ادب فارسی در قدیم یاد دادن به معنی به یاد آوردنه، یعنی در ذهنش، در ذهن مهمانش این چیزا رو بیدار کرد. یاد دادش جور اخوان و حسد، اینا رو مرور کرد، این پرونده رو باز کرد. بعد گفتش که البته فکر نکنی که حالا این کارهایی که با من کردن باعث تأخیر من شد، باعث حقارت من شد. همه این مصیبت ها و گرفتاری ها شبیه اون زنجیری بود که به گردن شیر میبندن. گفت کان زنجیر بود و ما اسد، ما مثل شیر بودیم، این گرفتاریا حد اکثر مثل یه زنجیر بود که به گردن شیر میاندازن. بعد این بیت بلند رو اینجا میاره: آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله.